السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. قبل از ورود در بحثی که دیشب آغاز کردیم، یه سوالی شد که احتیاج هست یه تذکر خارج از بحث خدمت عزیزان عرض بکنم. البته بحث، این تذکر هم تذکر حساسیه و دقیقیه و یه مقداری هم باید بهش با دقت بیشتری بهش کلن پرداختیم بحث رو. سوال یکی از دوستان سر بحث عزاداری ها و مجموعه عزاداری ها و مناسباتی که در به هر جهت مملکت هست، همراه با مثلا بحث، حالا بحث متداول، مثلا اینکه چه جوری عزاداری بکنیم، لباس مشکی بپوشیم یا نپوشیم و اینها. من یه نکته اول بگم و باز دوباره به همین بحث میپردازم. نکته این است که آنچه که به نام دین رقم میخوره یک جوری شبیه شعائر الله در میاد. شما در آیات سوره مبارک مائده اینجوری دارد که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. گفتن که شعائر الله رو شما احلال نکنید، حلال ندانید. بالاخره این حرمت شعائر الله رو نگه دارید. اجازه بدید بحث کامل خواهد شد. شعائر الله رو شما حلال ندانید، بعد اینها رو تا کجا کشونده؟ تا شهر الحرام و هدی و قلائد و، یعنی گفتن که حتی تا قلاده، یعنی اون لنگ کفش حاجی که در حج قران به این مثلا گردن این گوسفند میندازن، تا اینها رو اسم شعائر اللهه. حتی آمین البیت الحرام، آمین به معنای قاصدینه، آمین نیست. آمین من آخر دعا میگن آمین، آمین نیست، آمینه. آمین البیت الحرام، حتی اون کسی که قصد خانه خدا کرده، این هم شعائر اللهه. منتهای مراتب یک نکته ای، یعنی با توجه به اینکه اینها شعائر الله، این پرچم مشکی که اینجا الان هست، وقتی که تو یه همجوری پارچه سیاهی بوده، این پارچه سیاه مثلا هیچ احترامی نداشته یه موقعی برای خودش، ولی وقتی که این پارچه سیاه رو میبینید، یه نوشته هایی میچسبونن روش و میاد تو مسجد خدا و میاد در حقیقت زینت بخش این مسجد میشه، میبینید که این یه ویژگی پیدا میکنه. این ویژگی ها هم الکی نیست، تکوینیه. ما حتی در این حد هست که در این حدا تو روایت هست که نون، مثلا سنگی که شما مثلا از مسجد برداشتید حتما ببرید تو اون مسجد یا توی مسجد دیگری، چون که این سنگ یه ویژگی داشته اومده مسجد. تو روایت دارن که لنها تسبح. من یه موقع از استادم اون آقای جاودان همینو پرسیدم، گفتم پس علاز ظاهر سنگ نون سنگکی و سنگ تو مسجد تو اون، بله که فرق داره. یعنی اینجوری نیست که سنگ مثلا این یه موقع رفته تو نون سنگکی یا اومده تو مسجد، این حکایتی داره. بالاخره یه خبر پشت پرده ای هست که به هر جهت این پارچه سیاهه و به هر جهت این شده که یه همچین قیمتی پیدا کرده. منتها ایناش جز واضحاته از بحث فکر میکنم، منتها این بخشش رو یه مقداری با دقتم گوش بدید که اشتباه نشه. و اون نیست که یه روالی در اخیرن هم شاید حدود 10 سالیه مثلا داره به شدت ترویج میشه، و اون برگزاری دهه های عزاداری، دقت میکنید دهه های عزاداری به اقسام مختلف و حتی عاشورایی کردن بعضی از عزاها. بس دقیقه، خواهش می‌کنم به این دقتش توجه بفرمایید که اشتباه نشه یا بفهمون ما می‌خوایم زیرا به عزاداری بزنیم. شما در 10 سال گذشته وقتی که برمیگشتید اصلا یه همچین خبری نبود. یه سیری ظاهرن که می‌بینید حتی دهه صادقیه، دهه رضویه، و بعد هر دم از این باغ هی بری هم میرسد. حتی قصدی میکنن که بین فاطمیه اول و فاطمیه دوم این دوتا رو به هم بچسبونن. یعنی مجموعاً الان اینو بنده اطلاع دارم، از سر احتمال نمیگم، که این دوتا فاطمیه رو به هم دیگه بچسبونن. یعنی یه مجموعه ای از عزاداری میشه چیزی حدود مثلا فرض بفرمایید که 20-30 روز مثلا یه همچین چیزی. خب مطلبی است که در ابتدا انسان تصور میکنه خب چقدرم خوب، مثلا فرض فرمایید این کار بالاخره میشه بزرگ داشتم، مثلا شهادت امام صادق یک دهه شهادت بگیریم، مردم بیان بیرون، اصلا دسته عزاداری را بندازیم. تو باز فاطمیه همین اتفاق داره میفته که یک دسته های عزاداری اصلا را بندازیم، مثلا بریم بیرون تظاهرات بکنیم و این سبک رو. طبیعتاً مبارزه و معارضه کردن با این پدیده هام خیلی خیلی پیچیده است. اصلا بررسی این پدیده ها بررسی های پیچیده ایه. اینی که این که کلن این روش و این منش کلن درسته یا نه، به نظر میرسه که درست نیست. یعنی رفتن به سمتی است که شما ممکنه یک دهه رو کلا، نه اینکه مراسم بگیریم، مراسم اصلا خیلی هم خوبه، شما فرض بکنید مراسم اینجوری باشه که ما اصلا گفتن خوبه شیعه دور هم دیگه جمع بشه، هم دیگه رو ملاقات بکنن، هم دیگه رو ببینن، صحبت بکنن و انتقال معارف درش بکنن. حتی یه موقع یک بحث بزرگ داشتی، یه موقع نه، از این حد داره فراتر میره. بحث عزایی میشه که آقا نخن، من نمیدونی دهه فلانه تخم نخور، نمیدونم چی نکن، اینجوری نکن، عروسی برگزار کسی نکنه، کسی نخنده، کسی عقد نکنه، کسی چی نکنه. یعنی به عبارتی یک بستری درست میشه و این بستر رو خود مردم درست میکنن به جوری که حالا اگر کسی بخواد یه کاری بکنه میشه حد که حرمت. این در یه روزگاری حد که حرمت نبود، ولی چنانچه دقت بفرمین، چنانچه بسترش رو مردم یه کاری بکنن که اصلا این دوتا فاطمیه به هم بچسبه، فرض بفرمایید بشود 20-30 روز عزای مطلق، یعنی این ترویج بشه، اون موقع است که کسی اگه بخواد تو این 20-30 روز عروسی بکنه این حد که حرمته. و واقعا ممکنه هتک حرمت باشه. کی درست کرده این هتک رو؟ بسترش رو خود مردم درست کردن که این شده اون موقع هتک حرمت کردن. و یا نه، ما در تاریخچه خودمون بالاخره با همین سنی که داریم یادمون میاد خیلی به گذشتم لزومی نداره بریم، بالاخره این مراسم ها بود، منتها اینجوری با این تنتنه نبود، یعنی با این حالت عزاداری دیگه که آقا نخند ده فاطمی است چیکار نکن تخمه نخور دیدنی نرو نمیدونم چه، مگه مادر تو اگه یه چیز بشه؟ اصلا فضا رو تبدیل کردن به یه فضای امنیتی انگار در بحث عزاداری. اینها روالی است که اگر به همین صورت ادامه پیدا بکنه قابل کنترل دیگه نیست و زمینه ای درست میشه که هتک حرمت درست میشه توش. یعنی خود ملت یه بار دیگه خود ملت بسترش رو درست میکنن به صورتی که کسی هر کار دیگه بکنه اونجا میشه هتک حرمت. یه موقع باورم نمیشد کسی از ما سوال کنه بین دو فاطمی عروسی گرفتن اشکال داره؟ الان این سوالو میکنن، الان این سوالو میکنن. مطمئن باشید به این روال بریم جلو 5 سال بعد دهه صادقیه رو اگه جا بندازیم و جا میفته خیلی وقت اینا یهو یه مانوری داده بشه دهه صادقیه جان میان از آدم سوال میکنن، میان آقا تو دهه صادقیه بخندیم اشکال داره؟ در دهه صادقیه ازدواج بکنیم اشکال داره یا نه؟ یک نکته دیگه هم سر بحث عاشورایی بودنه. اینو چون که بنده اطلاع دارم که خود مقام معظم رهبری هم راضی نیستن به این کار، سوال کردم عاشورا باید عاشورا بمونه، هر چیزی رو بر نداریم بکنیم عاشورا. عاشورا عاشوراست، اون جایگاه خاصی به خودش رو باید نگه بداره. هی همه چی رو بکنیم عاشورایی چون که هم شأن اون عاشورای یهوی از بین میره. حالا دیگه شهادت امام رضا هم بکنیم عاشورایی، شهادت امام جعفر صادق هم عاشورایی. خب هر کدوم خب کم نیست که امام جعفر صادق خب رئیس مذهبه، امام رضا تنها امامیه که وجد تو ایرانه. و همین جور اگر یه نفر توهین بکنه مثلا به یکی از ائمه، شروع بکنیم مثلا یه عاشورا را بندازیم بابت مثلا دهه هادویه، مثلا حالا اینجوری برای امام یک عاشورا را بندازیم اینجوری و میخوایم اینو مستقرش هم بکنیم. اینجاست که آدم متوجه میشه که چرا در روایت گفتن ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه کما انه یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا همون جوری که دوست داره عزائمش عزائم باقی بمونه، حرماتش حرمات باقی بمونه، دوست داره رخصتاش رخصت باقی بمونه. خیلی روایت عجیبیست این در مجموع روای ما، ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه کما انه یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا دوست داره عزائمش عزائم بمونه، رخصش هم رخص باقی بمونه. رخصشو نکنیم عزائم، دایره رو تنگ نکن، دست به خلاصه دین نزن، این دایره رو تنگش نکن، بذار رخص رخص بمونه، عزائم عزائم بمونه، عاشورا عاشورا باقی بمونه، اون باقی بمونه، هر چیزی وزان خودش داشته باشه. ضمن اینکه به هر جهت به اضافه بکنین، بالاخره بخوایم همه رو ما هم دیگه داشته باشیم، اگه واقعا بحث تقریب جدیه خب اینا جدیه همش. اگه بحث تقریب جدیه، حالا من یه موقع اگه بحث بود میگم که خیلی وقتا خودمون پاخور کردیم داستان، یعنی اینقدر پازدیم سفت کردیم. ما 27 سال تو این روستاها داریم میچرخیم میریم میاییم، روستاهای مرزی ما هم نوعاً اهل تسننن و یا ترکیبی از اهل تسنن و اهل تشیعن، یه ترکیبی هن. خیلی وقتا هست که بحث هی خطر وهابیت خطر وهابیت اینا هست، ولی خیلی وقتا خودمون پاخور کردیم قضیه رو، یعنی انقدر پازدیم سفتش کردیم همه چیز رو، همه چیز رو در سناریوهای خیلی بدی سفت کردیم. گاهی اوقات ما روستاهای میریم خلص همه سنی هن ولی اهل بیتی هن، اونجاهایی که دو گروه هن ببینید که قبلا مشکلی نداشتن، الان اینقدر پازدیم هی گفتیم اینا اینجوری ما دهه فلان هی این بحثو انگولکم کردیم خودمون، پاخور شده داستان. حالا اصلا دیگه انگار مثل یه کش در رفته است، دیگه نمیدون چی کار بکنی حالا با این روستا که حالا همه نسبت میان موزه دارن. فقط حجت اگه بحثای تقریب بحثای جدیه، ما یه اینکه بگیم بحثای کاملا غیر جدی و یه سری چیزای همین برای بحثای سیاسی و داد بحثای سیاسی میخوره، این اگه بحثای تقریب جدیه ایناش هم جدیه. چطور ما از امیرالمومنین چیزایی یاد گرفتیم، از امام صادق یه چیزایی یاد گرفتیم، یه چیزایی یاد نگرفتیم. امام صادق علیه السلام معلبن خونه ایسه میگه من داشتم یایتون در حقیقت دل شب دیدم یه نفر یک زنبیل بزرگی گذاشته رو کولش داره میکشه و میبره و فلان اینا، رفتم زنبیلش از دستش بیل شد نونا رو ریختم اینو، رفتم چه دیدم امام صادقه، گفتم شما چرا یخه اینجا فلان، رو گفت بعد دیدم رفتن در زله بنی ساعده یه جایی بوده مثلا گداها میخوابیدن و عده بودن اینا، و حضرت این نونا رو نصف شبی میکردن زیر بالشته اینا، و گفتم اینا اهل ولا هن، گفتن اهل ولا که بودن که هیچی دیگه، اهل ولا نیستن که، چطور اینه شو. و اون موقع صد سینه سخنه داریم برای این که چجوری ما خودمون هم داریم در تنور اختلاف میدمیم و داریم پاخور میکنیم یه جاهایی رو و سفت میکنیم، اینو باید حالا واگذاش به لذا. بنده که دیدم آقای شوبری زنجانی مرجع معظم تقلید اینو گفتن دیگه ما هم زبونمون باز شد که بگیم، چون ما خصوصی تر میگفتیم که آقا تراکم دهه های عزاداری و اینی که دهه‌ای باشه که یعنی کاملا در عزای انسان، نه بزرگ داشت و آدم میگه و یه روزه هم میخونه و بعدش هم میره بیرون، بعدش هم میخند و بعدش هم ممکنه سینما میره و بعدش هم چیکار میکنه، این به این نمیگن دهه عزاداری. دهه های عزاداری جزئیاتی کاملا انسان باید در عزا فرو بره، اینا تمرکزش و تعددش قابل کنترل نیست و موجبات هتک حرمت درست میکنه. موضوع رو خودمون داریم موضوعاتی برای هتک حرمت درست میکنیم، اینا باید یه مقداری بهش به این بحثم دقت کرد. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. خیلی خوب، سوره مبارکه احزاب رو بیارید. در سوره مبارکه احزاب ما یه بحثی رو شروع کردیم جلسه گذشته و دیشب، و اون این بود که اون بحث ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین رو یه توضیحاتی داشتیم میدادیم به هر جهت، حالا دادیم دیگه بر نمیگردیم راجع به همون توضیحات. این جلسه یک فرازهای از سوره مبارکه احزاب رو باید ببینیم در جهت اینکه وقتی که شأن حضرت مریم سلام الله علیها بیان شد در اون آیات، در اینجا شأن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بیان بشود انشاءالله. سوره مبارکه احزاب ما از برش‌های مختلف تا حالا زیاد توضیح دادیم، لذا اون برش هاشو من بر نمیگردم. این که اصلا در چه زمانی بوده، در یه وقتی بوده که به هر جهت اومدن همه شرکت کردن، همه دیگه سپاه کفر جمع شده با همراهی یهودیای که داخل خود مدینه هم بودن و منافقین داخل مدینه، یعنی هیچی فروگذار نشده دیگه. اینا هم همش کدش تو خود سوره مبارکه احزاب هست، جنگ احزابه دیگه. منم عرض کردم که این جنگ رو خدا اسمشو نمیذاره خندق، چون که خندق اصلا آدرس اشتباهه تو بحثه. این جنگو مردم گذاشتن اسمشو خندق. حالا خندق همه ذهنان میبره، حالا خندق و کی کند، چرا کند، چه طرفی کندن، چرا خندق کندن، پیشنهاد کی بود، کی باریک کند، کی خندق پرید، ایناش مهم نیست اصلا تو بحث. واقعا این قسمت های تاریخ مهم نیست. خدا اسم جنگ خندق نمیذاره، جنگش میسر احزاب، چون که احزاب بودنش مهمه و واقعا هم احزابه. یعنی همه گروه های مشرکین هستن، خود یهودیان هستن که شما آیه 26 صفحه 421 معلومه که یهودی های داخل مدینه هم تو این جنگ حضور فعال دارن، که دارد و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب. انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، اینا رو از سیسیه و دژهای محکم خودش پایین کشید. کیا رو؟ الذین ظاهروهم، کسایی که اون کفار رو داشتن کمک میکردن تو همین جنگ احزاب. معلومه که حضور فعال اینها هست. دشمنای داخلی بحث منافقون فی قلوبهم مرض فلا اینها هم جدی جدی هست، یعنی کاملا فضا دیگه بلبشوه بلبشوه. یه سری مؤمنینی هستن خیلی خاص ویژه که تو اینجا وای میسن و پای رکاب وای میسن. آیه 22 سوره مبارکه احزاب، ولن مرع المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنون احزاب رو میبینن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، میگن اصلا همین این وعده خدا همین بود، باید همین میشد. نتیجه جریان اسلامی میرود به سمت اینکه شما مواجه بشی با احزاب، همه گروه ها بریزن و دیگه همه چی بلبشو بشه و اینها. در اون آیه 11 و 12 همین سوره هم همون جریان منافقین رو که منافقین دقیقا اینجوری بوده که یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اینا هم که گفتن پیغمبر ما رو فریب داد، وقتی اینا رو دیدن، این جمعیت اینا رو دیدن، دیدن همه حمله کردن، گفتن بابا پیغمبر فریب داد، کو دیگه این حرفا چیه که میزنید اینا، و جان رسید به گلوگاهشون. بچه این برش ها رو ما تو سوره مبارکه احزاب رفته بودیم. خیلی من نمیخوام برگردم به این بحث، فوق العاده است. این یه موقع من از فرزند حضرت آقا شنیدم، میگفتن آقا بعد از رهبری یکی از اولین کاری که کردن سوره احزاب رو شکن حفظ کردن. خود این یه چیز، یعنی سوره احزاب رو شروع کردن به حفظ کردن. سوره احزاب خیلی سوره عجیب غریبیه، موقعیت خیلی خاصی هم داره تو. حالا ایناشو بگذاریم، این فضا بر میگرده و جنگ مغلوبه میشه و پیروز میشن به هر جهت، سپاه اسلام پیروز میشه. این همه احزاب جمع شدن که کارو یه سره بکنن، تموم کنن، تموم نمیشه قضیه، پیروز میشه. اینجاست که دیگه میبینید که انقدر پای سپاه اسلام قرص میشه و بعدش هم جریانات صلح حدیبیه است و از اون به بعد اصلا دیگه سرازیریه نظام اسلامی. صلح حدیبیه است و بعدش هم فتح مکه و همینجوری دیگه میره. اونطور طبیعتاً منافقینی که توی جماعت این هستن، اینا هم هستن دیگه. به این تعبیر والذین فی قلوبهم مرضون در آیه 12 دقتی بکنید، این یک سبکی قرآن داره. این سبک قرآن اینجوری است که چند بحث رو مندمجن در هم طرح میکنه، یعنی به هم دیگه میبینید چند لایه از بحث رو ممکنه با هم دیگه ببره جلو. با یک گذاشتن اصطلاحاتی این وسط به عنوان حلقه های وصل چند بحث با هم میبره جلو. ببینید این بحث والذین فی قلوبهم مرضون اینجا تو آیه 12 مشخصه، این بحث فی قلوبهم مرض، مرض اخلاقی نیست اینجا، مرض مرض سیاسی و مرض اعتقادیه که تو بحث سیاسی کاملا موثره که دارد و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، که خب پیغمبر به ما وعده فریب داد. خب این بس تموم میشه، حالا تمومش کردیم. الان یهو آیه 27 که تموم شد داستان، خب یهو میره یه بحث شروع کنه با ازواج نبی. خب با ازواج نبی و یک پدیده ای رو توضیح میده تو همین سوره، پدیده تلب شدن خونه پیغمبر. خب چی بوده که تا قبلش کسی با خونه پیغمبر کاری نداشته، نمیرفته، نمیومده، به هر جهت بعد میبینید که یهوی انقدر سرازیر میشن همه خونه پیغمبر، گیر دادن به پیغمبر تو خونه پیغمبر، تلب تو خونه پیغمبر. این یک جریان سیاسی اصلا. تو آیات 53 این بحث رو میبینید تو سوره مبارک احزاب که شما نرید خونه پیغمبر، مزاحم پیغمبر نشید، پیغمبر اذیت میکنید، بلند شید خوردید برید. فضای سوره اصلا این فضای سوره احزاب یک فضای کاملا سیاسیه. ببینید حالا من چند تا کد بهتون عرض خواهم کرد. شروع میشه به ازواج پیغمبر، این بحث گفته میشه که یا ایها النبی قل لازواجک، به ازواجت بگو، ان کنتن تردن الحیات، آیه 28 دارم میخونم، تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. شما اگر دنبال دنیایید بیایید، خلاص من شما رو طلاقتون بدم برید. یه خط نشونه اساسی خدا با ازواج نبی که خلاصه بیایید من به یک سراح جمیلی شما رو رها بکنم و شما رو طلاق بدم برید. خب این برداشت های دیگه هم میتونه ازش بشه، خب میتونه ازش بشه، بله. خب اگه واقعا کسی که در جامعه رهبریتی داره، موقعیتی داره، اینا اگر اطرافیانشون رو خراب باشن، اینا خیلی وقتا خراب میکنن خود این نفر رو و این بیت رو خراب میکنن. ولی مطلب علی‌الظاهر ورای این حرف هاست. اصلا چی شده که گیر داده به ازواج نبی؟ اصلا بحث راجع به احزاب بود و این فضا بود. معلومه که اتفاقی و قدرتی و سرمایه گذاری در بیت پیغمبر وجود داره که می شود رو بیت پیغمبر سرمایه گذاری کرد و نتیجه گیری کرد. ظرفیتی در بیت پیغمبر هست. اینم که میگم به خاطر اینکه شما باید ببینید که یه احداث واژه‌ای قرآن تو اینجا داره. در همین آیه 33 که آیه معروفیه، تو اینجا تعبیر به نام تعبیر اهل البیت، تعبیری است که تعبیر کاملا خاص و ویژه است که قرآن این تعبیر رو میذاره و تا علی‌الظاهر 6 ماه پیغمبر هر روز صبح، یعنی برای اینکه تعبیر جا بندازه، هر روز صبح پیغمبر میرفتن در خونه حضرت زهرا، حضرت امیرالمومنین، حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، میرفتن سلام میکردن به این خانه و میگفتن السلام علیک یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. تا 6 ماه هر روز صبح این کارو میکردن تا اینکه این تعبیر جا بندازن که اهل بیت منظورم ایناست، اینا اهل این بیتن. هر کسی که تو بیت پیغمبر باشه این اهل بیت محسوب نمیشه. باید این تعبیر اهل بیت رو جا بندازن پیغمبر. برای همین الان جا افتاده کاملا این تعبیر. تعبیری که میگن اهل بیت، اهل بیت پیغمبر، خود اهل تسنن هم همین تصور دارن اتفاقا. میگن اهل بیت پیغمبر، اهل بیت اون طرف تصور میشه. آیه 30 میگه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای زنان پیغمبر، اگر کسی از شما یک فاحشه مبینه انجام بده، یک خطای آشکار تابلو اینجوری انجام بده، به فاحشه مبینه انجام بده، یضاعف لها العذاب ضعفین. ببینید تعبیر فاحشه در قرآن با این تعبیری که تقریبا ما استفاده میکنیم این مقداری فرق داره. فاحشه به معنی گناه خیلی فاحش هست، گناه خیلی آشکار، لزوماً به معنی گناه اخلاقی نیست. ازواج پیغمبرم اصلاً در معرض این بحث نبودن. شما دقت بفرمایید، قرآن نمیاد یک تذکری رو به ازواج نبی بده. ازواج نبی، ببینید ما داریم ما زنا امرأت و نبی قط، زن هیچ پیغمبری خیانت جنسی نکرده. شما شأن شؤونات بیت پیغمبر و ازواج پیغمبر رو باید آدم حفظ بکنه. اینکه کیک فلانجور بوده فلانجور بوده فلانجور بوده، اصلا این حرفا استغفار داره اگه کسی بخواه این حرفا بزنه؟ فاحشه به معنای گناه خیلی آشکار و فاحشه. اتفاقا این مبینه سرش که خیلی گناه آشکار، خطاهای آشکار، اون کار اگه منظور باشه اون که اصلا آشکارم نیست. این اصلا گفتن نداره به ازواج نبی. ازواج نبی هم در معرض این بحث نیستن وقتی که خود پیغمبر هست. اینی که اتفاقی داره میفته، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة، اگر شما یک خطای آشکار بزرگی رو انجام بدید که داره این خط نشونو میکشه. حالا برای اینکه نشون بدم فاحشه لزوما به این معنا نیست، شما نیا کنید سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، یه انگشتتون رو همینجا نگه دارید. سوره مبارکه آل عمران آیات 134 به بعدش رو نگاه کنید، از آیه 133 صفحه 67 و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یعنی بهشتی که برای متقیان آماده شده. متقیان کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء. متقیان اینان کسایی هستند که انفاق در سراء و ضراء میکنن، یعنی موقع خوشیشون هم انفاق میکنن، موقع ضراء و گرفتاری و رنج و تنگ دستیشون هم انفاق میکنن. که عرض کردیم این انفاق ها به خصوص تو سوره مبارکه آل عمران انفاق های به نظام اسلامیه. این انفاق ها بیشتر به انفاق های به نظام میخوره. ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ، به کسایی که غیظ خودشونو فرو می نشانند. والعافین عن الناس، کسایی که از خطا مردم می گذرند، از سر مردم می گذرند. برای کسی که این کار رو انجام میدهد خیلی شیرینه، برای کسی که عفو میکنه خیلی شیرینه. عفو از دید نفر بیرون شیرین نیست و که فکر کنی داره هرس میخوره، این داره چی کار میکنه. اصلا زندگی مؤمنانه برای کسی که از داخل زندگی داره میکنه، حتی این فسر راه و ذره جنگ و جبهه و جهاد و جهاد فی سبیل الله و فلان، همه این چیزا برای نفر داخلی شیرینه، برای نفر بیرونی دیدنش وحشتناکه. در این داستان حضرت ابراهیم یک سوء تفاهمی شده، انقدر گفتن این سوء تفاهم رو تقریبا همه باور کردن، حتی انیمیشنش هم همینجوری میسازن. گفتن که آتش بر حضرت ابراهیم چی شد؟ بله؟ کی گفته گلستان شده؟ اصلا کجای قرآن گفته آتش گلستان شده؟ گفتن قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش آتشه، نارش ناره. اصلا هم اینجوری نیست که مثل این انیمیشن که ساختن حضرت ابراهیم با منجنیق پرت کردن افتاد یه جای دیدن همه باغ انگور و انار و نمیدونم چی، و حضرت ابراهیم داره مثلا به گلگشت مشغوله مثلا در اونجا. نه خیلی، اصلا اینجوری نبوده. حضرت ابراهیم در آتش بوده، از دید ناظر بیرونی. از دید ناظر درونی که خود حضرت ابراهیم بوده، در برد و سلام بوده، یعنی برای او نور بوده، برای بیرونی نار بوده. یک تجلی با دو تا دید دو جور دیده میشه، یعنی این یه چیز بوده، نفر درونی این رو نور میدیده برای خودش، نفر بیرونی اینو نار میدیده. اینو حضرت ابراهیم دیدن از این همین آتش اومد بیرون همینجوری. و اصلا این حکایت زندگی همه مجاهدین فی سبیل الله زندگیشون همینجوریه. از درون قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی اون مجاهد. اینی که بیرون داره میبینه این زندگی وحشتناک، این زندگی چی زندگی این داره میکنه؟ اون کسی داخل این زندگی اصلا همچی خبری نیست، او همش روح و ریحان و برد و سلامه. او نور میبینه، اون داره نار میبینه. اینه حکایت زندگی های مجاهدانه، زندگی های مبارزه، زندگی های اینجوری، این مدلیه. این داستان حضرت ابراهیم هم اینه. این سوء تفاهم اشتباهی که شده که بگن خب این که برای حضرت ابراهیم بوده دیگه، نه، برای همه همینجوریه. با منجنیق پرتت کنن اگر وسط آتش این آتش های این مدلی، مؤمن اگه مؤمن باشه اونجا ناره براش. برای همینه به اصحاب سید، از امام باقر اینو سوال میکنن علیه السلام، میگن که اصحاب سید و شهده وضعیتشون چجوری بود تو کربلا؟ حضرت انگشت مبارکشون رو جوری میکنن، با این دوتا انگشت یه خود فشار میدن، میگن همینقدر، داخل همین قده. شهید وقتی در خون خودش میغلطه، داره در یک استخری مثلا انگار داره شنا میکنه مثلا، از این بیرون همه وحشت میکنن، ولی اون درون نه، حال حالش این نیست اصلا. لذا اینی که این چیزها رو قرآن هم میگه ينفقون فی السراء و البلاء، برای متقی یه وحشت نکنه، اون متقی داره حالشو میکنه با همین اینا، او داره لذتش میبره. اصلا لذت مال مؤمنه، لذت مال زندگی مؤمنان است. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. به صورت کلی متقیان اینجوریان که وقتی که فعلوا فاحشه، وقتی یک گناه بزرگی انجام بدن، او ظلموا انفسهم، بس نیست که متقیان برن فاحشه انجام بدن، فحشه های جنسی انجام بدن، نه، کلن این وصف متقینه که میتونه متقی گناه بکنه، گناه میکنه، گناه بزرگی هم انجام میده، ولی وضعیتش اینه. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یا به خودش ظلم بکنه، ممکنه گناه خیلی بزرگی انجام نده، ولی قطعا هرچی انجام میده به خودش داره ظلم میکنه. ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، یاد خدا میفته و و کیست که جز خدا گناه های آدم رو ببخشه؟ ولم یسر رو علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالتی که میدونه اصرار رو به گناه هم نمی کنه. متقی ممکنه کار خیلی بد انجام بده، ممکنه انجام بده، ولی به سرعت استغفار میکنه و اصرار هم نمی کنه. متقی اینجوریه، نه اینکه متقی کسی هستن که گناه نمی کنن یا گناه های کوچیک میکنن، نه گناه های بزرگ هم میکنن. ولی ما داریم که مثلا فرض بفرمایید که همین گناه های بزرگ مطبوع نمیشه درش، در روایت یعنی طبع نمیشه درش، مهر نمیشه. مثلا ما حتی سر دروغ و اینا هم داریم، حالا تو اینا رو کسی دستاویز نکنه. گفتن مؤمن دروغ میگه، گفتن مؤمن نیست مگه بالاخره دروغ میگه. گفتن پس چی کار نمیکنه؟ گفتن مطبوع علل کذب نمیتونه بشه. خیلی مهمه یه دروغه معلومه میگه، میگه حالا بالاخره که حالا میپیچونه خالی میمنده هر چی اسمشو میذارید، بالاخره یه دروغه میگه. گفتن چی نمیتونه؟ گفتن مطبوع علل کذب نمیتونه بشه، یعنی طبع بشه، سرشتش بشه که فرد و فرد دروغ باید. این نمیشه، ولی دروغه رو میگه. اینجوری نگین که یه چیزی بشه که مؤمن اصلا مؤمن یه دونه دروغ هم نگه. آقا دروغ گفت چی؟ کلن پس مؤمن نیست، اصلا کلن دایره ایمان بره بیرون این آدم دیگه. نه اینجوری نیست. گفتن کذاب نمیتونه باشه، مطبوع علل کذب نمیشه، ولی بالاخره حالا دروغ میگه. مهم این است که همون جایی که گناه انجام میده استغفار میکنه، اصرار هم نمیکنه. وقتی میفهمه اصرار نمیکنه. و اصلا خود همون تعبیر سوره مبارکه اسراء داریم که الا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، اتفاقا از همون معلومه که فاحشه معنی زنا نیست. و اینا به قول این چیزا میشه توتولوژی اصطلاح، یعنی میشه این همانی، یعنی خودش که نمیگن خودشه که. الا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، میخوام بگم گناه خیلی بزرگیه، این کارو نکنین، نزدیک این گناه نشی، گناه خیلی بزرگیه. اصلا فاحشه به این معناست. اینو خواستم با این عبارت نشون بدم که فاحشه در عربی معنی تاش هم تای تأنیث نیست. گفتم بارها که این تاش تای مبالغه است اصطلاحا. من یعتمن کنم به فاحشه مبینتن برای این سوره احزاب یضاعف لها العذاب ضعفین. اون موقع ببینید این سبکی که میگم تو قرآن هست، چند تا چیز رو ممکنه با همدیگه پیش ببره. یعنی شما فرض بکنید یه بحث جنسی و اخلاقی رو با یک بحث سیاسی در هم آمیخته کنه و ببره جلوی. این سبک قرآنه. من اگه این سبک رو بخوام توضیح بدم و چند شاهد بیارم، باید وایسی مثلا یه دهه مثلا که هیچ، یه مثلا بیسته وایسی اینا رو شاهد بیارم موقع که مثلا فرض بفهمید در داستان حضرت آدم و وقتی داره خلق نقل میکنه، مثلا داستان حضرت آدم رو نقل میکنه، داستان شما رو هم نقل میکنه تو داستان حضرت آدم. مثلا میگه لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شما رو خلق کردیم، شما رو تصویر کردیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. یعنی ضمن این که داستان آدم رو داره نقل میکنه، داستان شما رو هم داره نقل میکنه، ضمن اون داستان انسان کامل هم داره نقل میکنه. حالا چجوری لایه بندی میکنه، تو هر لایه چقدر میره جلو، میشه بحث فنی قرآنی. ولی این سبک قرآنه. شما ببینید از یه بحث سیاسی فی قلوبه مرض یه دونه واژه درست میکنه تو آیات قبل، تو کجا؟ تو اون آیات فی قلوب منافقون و فی قلوب مرض، درست؟ یه واژه سیاسی درست میکنه، این واژه رو میکشونه میاره بهش رنگ و بوی اخلاقی هم به این واژه هم میدهد. این همش مهمه. گاهی اوقات میبینید اصلا میبره یواش یواش میبره تو سبک و سیاق بحث اخلاقی. مثلا شما نگاه کنید این آیه رو، یا نساء النبی آیه 32 رو ببینید، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. خب شما شبیه بقیه زنها نیستید، شما وضعیتتون بخواه همسر پیغمبرید، فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. کسایی که فی قلوبهم مرضن، این فی قلوبهم مرض نسبت به قول خاضع شما طمع توشون ایجاد میشه. خب این آیه رو تا حالا شما در بستر اخلاقی شنیدید و لیس الا، درسته؟ یعنی همش تو بستر اخلاقی آیه معنا شده، که در حقیقت معنیش اینه که شما قول خاضع نکنید، یعنی نرم نرم صحبت نکنید. مثلا بعد یا نساء النبی هم نداره، خب همه اصلا همین جوری هن. کسی نرمک صحبت نکنه با نامحرم، که اون کسایی که فی قلوب مرضن، یعنی مرض اخلاقی تو دلشون هست به یه معنایی، اینا طمع میکنن، طمع میکنن یعنی بالاخره ذهنشون درگیر میشه. این تعبیر تعبیر بدی نیست، ظرفیتش رو هم قرآن ایجاد میکنه، به خصوص وقتی که شما میرید جلو. ببخشید بحثی خود تخصصش اصلا نمیخواستم اینجوری بشه دیگه. وقتی که میرید جلو شما ببینید آیه 59 رو که ببینید، میبینید اصلا رفته رفته اصلا زمینه بحث اخلاقی رو چون درست میکنه میبره تو مباحث اخلاقی هم ورود پیدا میکنه دیگه. اونجا فقط بحث ازواج نبی هم نیست، دقت میکنید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، مطلب دیگه کلیه، به ازواجت بناتت و به دخترات به نساء المؤمنین، به دقیقاً زنای مؤمنین، اینها یدنین علیهن من جلابیبهن، این جلباب و این چادرشون اینا رو محکمتر بگیرن، روشونو بگیرن به عبارتی. زانه که ادنا این یعرف نفلا یعذین، اینا نزدیکتره که وقتی روشونو بگیرن نزدیک میشد که شناخته بشن یا نشن. اتوان جالبه میگه شناخته بشن، این یعرف نه، شناخته بشن به چی؟ بله به ایمان دیگه، به ایمان، به حریم، به این چیزا. یا روشونو محکمتر بگیرن شناخته بشن که اینا بالاخره حسابشون خوده جداست از حساب کسای دیگه. ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، اینجوری اذیت نمیشن. کان الله غفور رحیم، اصلا زمینه‌ای درست میکنه با بحث فی قلوب مرض، زمینه درست میکنه که آرام آرام بحثو تو فضاهای اخلاقی طرح میکنه. این سبک قرآنه، دقت کنید، سبک قرآنه. آیه اتفاقا آیه 32 در این فی قلوبه مرضی که طرح کرده از ابتدا و بعد وارد فضای ازواج نبی شده و اونها رو به فاحشه مبینه، فاحشه های آشکار، خطاهای آشکار، معلومه این جنس خطا، خطای سیاسیه که اینها میخواد از بیت نبی اتفاق بیفته، همراه با پدیده تلپ شدن خون پیغمبر و روابط پیدا کردن با خون پیغمبر، که بتونن روابط رو اون پایین اونجا جهت بدن با خونه پیغمبر. معلومه که همچین اتفاقی داره بعد از سال پنجم میفته، که اینجا در وقتی میگن یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقد فلا تخضعن بالقول، قول خاضع نکنی، یعنی به اینها راه ندید، با اینها حرف نرم نرم اینجوری نزنید تا درتون طمع نکنن. یه سری فی قلوبهم مرض هستن، اینا طمع میکنن شما رو پروژه، به عنوان پروژه بردارن، پروژه سیاسی بشید شما تو بیت پیغمبر. معلومه دارن کار میکنن رو بیت پیغمبر، شما دارید باب این حرف میشید دیگه. حواستون به این قضیه جمع بکنید. اینجاست که تعبیر و قرن فی بیوت کنن، که همون آیه است که حالا دیگه با این توضیحاتی که داریم جلسه بعد اولا این بحث رو توضیح بیشتر خواهیم داد، و قرن فی بیوت کنه، یعنی اینکه در خانه هاتون بمانید. این بحث خانداری نیست که به همسران پیغمبر گفته باشن شما در حقیقت تو خونه هاتون مثلا خاندار باشید، مثلا شما تو خونه هاتون بمانید. این یه تعبیر دیگه ایست و اون تبرج جاهلیت اولا و فلان اینا تعابیر دیگه‌ای است که حالا موقع این فضا رو به جهت ذهنی داشته باشیم تا انشالله فردا به همین آیه مهم تطهیر که جایگاه این آیه کاملا جایگاه حساسیه تو منظومه سوره مبارکه احزاب انشالله تا فردا صلواتی بر محمد.